بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شبارق، صفحه 527، سطر 8. و استدل علی بطلان توقف به وجوه الاول انه لو کان کذلک لما ادرکنا جهت الصوت و حده فی القرب و البعد لان الواصل لا یکون الا ما فی السماخ. بحث در سمع داشتیم و اینکه آیا استماع صوت به توسط هوا انجام میشه یا احتیاج به این واسطه نیست. گروهی معتقد بودند که استماع متوقف است بر وجود واسطه، به طوری که اگر واسطه یعنی هوا و آب و امثال ذلک که جسم سیال رطب است وجود نداشته باشه، صوت شنیده نمیشه. در جایی که هوایی نیست، آبی نیست، اگر انسانی کنار انسانی حرف بزنه ولو نزدیک هم باشن، صدای همو نمیشنوند. اما در مقابل گروهی گفتن که احتیاجی به این واسطه نیست، احتیاج نیست که جسم رطب سیالی مثل هوا و آب واسطه بشود، بلکه اگر در فضای خالی هم دو نفر با هم حرف بزنن صدایی به وجود بیاد قابل شنیدن هست. قول اول که می گفت احتیاج به واسطه داریم دلائلی داشت که ما دلیلی داشت، دلیلشو خوندیم، شواهدی داشت، شواهدش هم گفتیم. بعد بر شواهد اشکال کردیم، گفتیم که شواهد درستن ولی یقین آور نیستند. این بحث تموم شد و ما هم قول اول رو انتخاب کردیم که واسطه لازم است، حالا اون واسطه هوا باشد، آب باشد یا هر چیزی دیگری که فقط این خصوصیت رو داشته باشه که جسم باشد، رطب باشد، سیال باشد. الان میخوام وارد قول دوم بشیم که قول دوم میگفت شنیدن توقف ندارد بر این واسطه و احتیاج به هوا و آب و امثال ذلک نداریم، بلکه در خلا هم میتوانیم صدا رو بشنویم. اون قول دلائلی داره، 5 تا دلیل داره که 5 تا دلیل رو ذکر میکنیم و همه رو هم رد میکنیم، چون این قول منتخب ما نیست. هر کدوم از دلیل رو که آوردیم پشت سرش ردشو میاریم. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که تصور میکنیم که صوت به وسیله هوا منتقل بشه و بعدم تصور میکنیم که صوت خودش منتقل بشه، احتیاج به هوا نداشته باشه. ببینیم فرقشون چیست. اگر صوت به وسیله هوا منتقل بشه، شما گفتید که اون صوتی که در اون دور دورها متکون میشه موجی در هوای مجاور خودش ایجاد میکنه، بعد اون موج رو میفرسته به هوای بعدی و بعد به قسمت سوم تا میرسه به هوایی که در گوش من راکده، موج رو در اون هوا ایجاد میکنه، من صدا رو میشنوم. این موجی که از اون دور را افتاده مسیر رو طی کرده، تو هوا مسیر رو طی کرده، ولی در قسمت اول که به وجود آمد معدوم شد. موج در اون قسمت اول هوا معدوم شد، قسمت دوم موج گرفت. در قسمت دوم هم معلوم شد، قسمت سوم موج گرفت. وقتی این موج وارد گوش من میشه، من از کجا میفهمم که این موج از کجا شروع کرد و چه راهی رو طی کرد تا به من رسید؟ اون وقتی من متوجه میشم که موج توی گوش من حاصل شده، اون وقتی که بیرون حاصل شده که به درد من نخورده، اون داشته مسیر رو طی می‌کرده ولی من حسش نکرده بودم. وقتی وارد گوش من میشه من تازه حسش میکنم، در حالی حس میکنم که اون موج‌های قدیم من باطل شده رفته. من از کجا میفهمم که این صوت از راه دور آمد یا از راه نزدیک آمد، از طرف راست آمد یا از طرف چپ آمد؟ من فقط اون صوتی رو که تو گوشم احداث شده میفهمم، بقیه‌اش هر چی بوده تو بیرون اتفاق افتاده، به دست من نرسیده. پس من نباید جهت صوت تشخیص بدم، نباید دوری و نزدیکی صوت تشخیص بدم، در حالی که تشخیص میدم. معلوم میشه این داستانی که برای شنیدن گفته شده داستان باشه بود. اینطور نیست که موجی روی هوا سوار شه برسه تا گوش من و هوای راکد در گوش منو متمبج کنه و من بشنوم، بلکه صوت همونجا که متکون میشه بدون احتیاج صدا، بدون احتیاج به هوا و بدون احتیاج به سوار شدن بر هوا، همونجا شنیده میشه. یعنی من صوت اونجا رو میشنوم، لذا فاصله شو میدونم، دوری و نزدیکیشو میفهمم، از راست آمد، از چپ آمد، از بالا بود، از پایین بود، همه رو میدونم. علتش اینه که لازم نیست روی هوا سوار شه، همونطور که اونجا متکون میشه من همونجا صدا رو میشنوم، احتیاج به آمدن صوت نیست، احتیاج به وساطت هوا هم نیست. از این که دقت کنید، دلیل رو من تکمیل کنم، یعنی دوباره میخوام تکرار کنم به یه بیان دیگه، از این که ما جهت صوت رو تشخیص میدیم، اولا دوری و نزدیکی صوت رو تشخیص میدیم، ثانیا میفهمیم که صوت لازم نیست به وساطت هوا به گوش ما برسه، بلکه همون جا که متکون شد، همون صوت متکون شده در گوش من تأثیر میذاره و من استماع میکنم. لذا هم صوت رو میشنوم، هم دوری و نزدیکیش رو تشخیص میدم، هم جهت تکون این صوت رو میدونم. این دلیل اوله کسانی که قائلن به این که صوت احتیاج به هوا نداره، استماع صوت احتیاج به هوا نداره. صفحه 527 سطر 8 و استدل علی بطلان توقف به وجوه نرس کردم، این باید سرخط نوشته بشه، این عبارت استدلال شده بر بطلان توقف، توقف یعنی توقف استماع بر وساطت هوا. این توقف رو ما مدعی شدیم، اینها باطل میدونن. بر بطلان این توقف چندین دلیل دارن. الاول این است که لوکان کذالک، یعنی اگر هوا وساطت کند، لما ادرکنا جهت صوت. اولا ما جهت صوت رو تشخیص نمیدیم که طرف راست بوده، طرف چپ بوده، این صدا از بالا آمده، صدا از پایین بوده، این جهت رو تشخیص نمیدیم. ثانیا لما ادرکنا حده فی القرب والبعد، و حده بخونید، وحده نخونید، و حده، این حده عطف بر جهته. لما ادرکنا جهت صوت را، و لما ادرکنا حد صوت را در قرب بود، یعنی نمیدونیم چقدر نزدیک بوده، چقدر دور بوده، حد و اندازه دوری و نزدیکیش هم برای ما روشن نمیشه. همونطور که جهتش رو نمیدونیم که مثلا طرف راست بوده یا طرف چپ، حد قرب بودش هم نمیدونیم، یعنی نمیدونیم چقدر دور بوده، چقدر نزدیک. باید این چنین باشد، در حالی که مسلم است که ما میابیم هم دوری و نزدیکی صوت را، هم جهت صوت را. لأن الواصل لا یکون الا ما فی استماخ، این بیان ملازمه است. استدلال استدلالی به صورت قیاس استثنایی. لو کان کذالک مقدمه، لما ادرکنا جهت صوت اولا، و لما ادرکنا حده فی القرب والبعد ثانیا، تالیه. گفتیم تالی به کلا شقیه باطل است، پس مقدم باطله، ولی ملازمه باید اثبات بشه. چرا اگر ما قائل بشویم به این که صوت را به توسط هوا میشنویم، این دو محضور لازم میاد؟ لأن الواصله لا یکون الا ما فی السماخ، زیرا بنابر قول به این که هوا واسطه است، اونی که به گوش من میرسه همون موجیست که در سماخ بوده، یعنی در کنار، در گودی گوش بوده، در شکاف گوش حاصل شده، در توی گوش حاصل شده، همون موج را من میشنوم، از موجای قبلی خبری ندارم، کجا متکون شد، از کجا آمد، هرچی بود تو بیرون اتفاق افتاد و وقتی به گوش من رسید که اون بیرونی ها از من رفته بودن. آنچه که الان به من واصله اونیست که توی شکاف گوش در اختیار من قرار گرفته و من همونو میشنوم، از کجا آمد، چقدر با چه فاصله آمد، اینا دیگه نمیدونم. پس روشن است که اگر هوا وساطت کند، لازمش همین دو محضوری است که گفتیم. محضور اول این که جهت تشخیص داده نشه، محضور دوم اینی که حد صوت به لحاظ قرب و بعد مشخص نشه. و این تالی به کلا قسمیه باطل است، پس مقدم که لوکان کذالک است، یعنی وساطت هواست باطله، هوا واسطه نمیشه. این دلیل اول. مرحوم لاهیجی جواب میدن که ما بعداً بیان میکنیم که چگونه جهت صوت رو اولاً و قرب و بعدش را ثانیاً تشخیص میدیم. هنوز ما بیان نکردیم جهت رو. ما که معتقدیم به وساطت هوا، معتقدیم که جهت صوت و همچنین حد صوت قابل ادراکه، اما به چه نحوه ادراک میکنیم بیان خواهیم کرد. اونجا جواب این سوال، جواب این اشکال داده خواهد شد. پس جواب نمیده، جواب رو حواله میده به آینده. ول جواب ما سیعتی فی مبحث المسموعات، ما بعدا در جلد چهارم که بحث میکنیم از عوارض، به مناسبت وارد بحث از عوارض نفسانی میشیم. تو عوارض نفسانی سمع مطرح میکنیم و در بحث سمع توضیح میدیم که مسموعات چگونه شنیده میشند و فاصله اونها با فاصله شونه چطوری تشخیص میدیم، جهت چطوری تشخیص میدیم. و جواب ما سیعتی فی بحث مبحث المسموعات من بیان سبب ادراک جهت صوت اولا و قرب و بعد صوت ثانیا. این دو تا مطلب در اونجا بیان میشه که از کجا میفهمیم، به چه سبب ادراک میکنیم جهت صوت رو که از راست آمد یا از چپ آمد، همچنین از کجا متوجه میشیم قرب و بعد صوت رو که چقدر فاصله داشته با گوش ما. اینو در آینده بیان میکنیم، به جواب این اشکال داده میشه. از ثانی دلیل دومشون رو توجه کنید. دلیل دومشون اینه که گاهی باد میوزد و مؤذنی مثلا اذان میگه، صداش تو این باد گم میشه. ما گاهی حس میکنیم که صدا داره از طرف چپ میاد، در حالی که مؤذن در مناره‌ای که طرف راسته داره اذان میگه. اگر ما وساطت هوا رو قبول کنیم، لازمش اینه که در وقتی که باد میاد ما صدایی رو که از طرف راست میاد حکم کنیم که از طرف چپ میاد و واقعا به این حکمونم معتقد بشیم. این استدلال بود. مرحوم لایجی میگه این استدلال در واقع به نفع ماست، ولی لذا توجه کردیم من خیلی توضیحش هم ندادم، چون میخوام توضیح بدیم به نفع کسانی که هوا رو واسطه قرار میدن تموم میشه. ایشون میگه وقتی صدا میره طرف چپ، معلوم میشه صدا بر هوا سوار شده، باد رو برده طرف چپ، از طرف چپ برده به گوش من رسونده، و این نشون میده که صدا تو هوا اثر گذاشته و اون اثرش دور زده آمده به من رسیده. بنابراین این دلیل شما دلیلیست برای ما، نه دلیل برای شما. منتها چون باد وزیده و صدا رو جا به جا کرده، برای من تشویشی در استماع یا در حکم به این که جهت صدا کجاست پیدا میشه. یعنی اصل صدا رو من میشنوم، منتها نمیدونم که صدا از کدام طرف آمده، نمیتونم واقعا حکم کنم. میگم از طرف چپ آمده ولی یقین نمی کنم. پس خود همین جا به جا شدن صدا نشون میده که صدا روی هوا سوار شده و باد هوا رو جا به جا کرده، و الا اگر صدا روی هوا سوار نمیشد باد چه تأثیری داشت؟ من صدا رو همون جور که بود میشنیدم، نه با تشویش بشنوم. این که من با تشویش میشنوم صدا گاهی اونوری میره گاهی اینوری میاد، نشون میده که صدا توی هواست، هوا به وسیله باد جا به جا میشه، اینور اونور میره، صدا رو من اینور اونور میشنوم. از ثانی انا ندرکو صوت المعزنه انده حبوب ریاه، ندرکو این صوت را که یمیل و انجهت ها الى خلاف ها. صوت مؤذن رو در وقتی باد داره میوزه این چنین درک میکنیم که یمیل و انجهت ها الى خلاف ها. ضمیر جهت ها رو برمیگردونیم به ریاه، ضمیر خلاف ها رو برمیگردونیم به جهت. باد از طرف راست میاد، صدا رو ما از طرف چپ میشنویم. چرا؟ چون این باد که از طرف راست آمده صدای موجود در طرف راست رو برده چپ، بعد ما از چپ میشنویم. این البته بیان ماست، اون که اینو نمیخواد بگه، اون خلاف اینو میخواد بگه، میخواد بگه صدا به وسیله باد باید جا به جا نشه. اون به اینطوری میگه صدا به وسیله باد باید جا به جا نشه. وقت ما میگیم که همین جا به جا شدن که شما بهش اعتراف دارید نشون میده که صدا رو هوا سوار شده. صوت مؤذن انده حبوب ریاه میل میکند از جهت ریاه به خلاف جهت. یعنی جهت ریاه مثلا فرض کنید باد از طرف راست وزیده، صدایی رو که در طرف راست بوده آورده برده به طرف چپ، اون وقت ما صدا رو از خلاف اون جهتی که باد میاد میشنویم. البته من تصویر بکنم حرف این آدم رو که اینقدر به دلیلش بی‌توجهی نشده باشه، بالاخره او خودش متوجه دلیلش هست. دلیلی که من الان مطرح کردم واضح البطلانه، باید یه جوری دلیلش رو بیان کنیم که اقلا ظاهرش قانع کننده باشه، بعدا جواب بدیم. میدونید که اگر موج روی هوا باشه، باد اگر به هر سمت ببزه موج رو به همون سمت میبره. مثلا فرض کنید که اگر صدا پشت سر انسان اتفاق بیفته و باد از پشت سر شروع کنه بیاد رد شه، اگر ما در مسیر باد قرار بگیریم صوت رو به گوش ما وارد میکنه، اگر ما در مسیر قرار نگیریم از کنار ما صوت رو میبره و ما نمیشنویم، چون این صوتی که داره از کنار ما رد میشه نمیاد توی اون هوای موجود در گوش ما تأثیر بذاره، عبور میکنه میره، وقت ما نمیشنویم. صوت همیشه باید از طرف مقابل بیاد که ما اینو قبلا هم گفتیم. اولین دلیلی بود، اولین شاهدی بود که برای قول به توقف نقل کردیم. گفتیم صوت شنیده می شود اگر گوش انسان الا جهت باشد، یعنی اگر ببزد به سمت گوش، اگر از گوش دور کند صدا را ما نمی شنویم. اگر مثلا این باد بیاد هوا رو از گوش ما دور کنه، هوای متموج رو، ما صدا رو نمیشنویم، چون اون موج وارد گوش ما نمیشه که بشنویم. اما اگر الینا باشد، یعنی باد این صدا رو به سمت ما بیاره، چون هوا وارد موجش رو وارد هوای گوش ما میکنه ما صدا رو میشنویم. اینجا این آدم همینو میگه، میگه که وقتی که باد به یه سمتی میره صدای مؤذن از جهت باد به خلاف جهت میاد، همونطور که اول عرض کردم، یعنی میره به سمت فرض کنید چپ و دو مرتبه از سمت چپ میاد. معلوم میشه که این آدم میگه، معلوم میشه که صدا به وسیله هوا عبور نکرده. اگر به وسیله هوا عبور میکرد باید میرفت و به گوش ما نمیرسید، چون باد این هوا رو، سلام علیکم، باد این هوا رو برده، هوای متموج رو برده و نذاشته به گوش ما برسه. ولی ما میبینیم صدا از یه ناحیه دیگه بر میگرده، معلوم میشه که این صدا تو هوا نبوده، ولی اگه تو هوا بود میرفت که میرفت، دیگه شنیده نمیشد، در حالی که میبینیم شنیده شده. بعد مرحوم لاهیجی جواب شمیده، حالا عبارت ایشون
یاد کنیم که مثلا جهت باد این سمت، ولی بایان ما صدا وقت این سمت پیش نمید، جهت باد نمیتره به خلافه،
بله، گاهی از اوقات هم اینطور اتفاق میفته که باد از طرف راست میاد به طرف چپ میبره صدا رو و ما از طرف چپ میشنویم. یعنی حالا یا باد شدیده یا هر علت دیگه داره از طرف چپ میشنویم. گاهی هم همونطور که شما اشاره میکنید صدایی که از طرف راست میاد ما از طرف راست میشنویم، یعنی واقعا صدای مؤذن رو میشنویم منتها یه جوری دیگه غیر از اون صدای صاف. بله. درست. یعنی با این که از طرف راست صدا آمده و باید میرفته به کلی، نه از راست میشنیدیم نه از چپ میشنیدیم، ولی از طرف راست داریم میشنویم، معلوم میشه که این باد و هوا کاری نکردن، تأثیری نذاشتن، صدا از طرف راست میاد، حالا طرف راست وارد میشه. یه بارم صدا از طرف راست شنیده میشد، از طرف راست میاد، از طرف چپ شنیده میشه. اون باری که از طرف چپ شنیده میشه محل شاهد این مستدل نیست. اون وقتی که از طرف راست شنیده میشه محل استدلالشه. میگه که باد آمد، صدایی که از طرف راست میامد با خودش برد به سمتی که میرفت و اینو نذاش وارد گوش من بشه. با وجودی من صدا رو میشنوم از طرف راست میشنوم. این نشون میده که صدا تو هوا نبوده، چون هوا در اختیار من قرار نگرفته که من صدا رو بشنوم. معلوم میشه که این صدا تو هوا نبوده، بدون هوا آمده تو گوش من وارد شده. بعد مرحوم لاهیجی جواب میده که این صدایی که شما میشنوی تو هوا بوده و مضطرب میشنوی، این اضطراب نشون میده که تو هوا بوده، ولی اگه صاف بشنوی مثل زمانی که باد نمیامده میتونی بگی که صدا تو هوا نبوده، همینطور مستقیم آمده. اما از این که میبینی صدا مشوش میشه و این مشوش شدن هم به خاطر تشویشی که در هوا اتفاق افتاده، میفهمی که هوا داره وساطت میکنه. هوا داشته وساطت میکرده، چون هوا مشوش شده صوت هم مشوش شنیده شده. پس حرف شما دلیل بر این میشود که صوت در هوا وجود گرفته و تشویش هوا در تشویش باعث تشویش شنیدن من شده. اگر واقعا هوا هیچ دخالتی نمی کرد، همونطور که صدا در وقت نبود باد صاف شنیده می شد، در وقت بود باد هم باید صاف شنیده می شد، در حالی که صاف شنیده نمی شه. پس کلام شما دلیل بر این است که حق با ماست نه حق با شماست. از ثانی انان ندرکو، صوت مؤذن رو در وقتی که ریاه می وزد یمیل و از جهت اون ریاه به خلاف جهت، یعنی اگر باد از سمت راست میوزد این صدا از جهت باد که سمت راسته میره به خلاف جهت، یعنی میره به سمت چپ و دیگه به گوش من نمیرسه، از راست میره به چپ، کاری به من نداره، به من واصل نمیشه و باید شنیده نشه، در حالی که من میشنومش معلوم میشه از راه هوا نیامده. ولی اگه از راه هوا میخواد بیاد، هوا این باد این هوا رو جریان داد از سمت وزش خودش به سمت خلاف جهت، یعنی از راست بردش شد نهی بردش بشه من. من نباید این موج و موجود در هوا رو بشنوم، چون باد رو برده در حالی که میشنوم. معلوم میشه که باد کاری نیست، هوا کاری نیست، خود صدا به گوش من رسیده، بادم نتونسته تأثیری بذاره، هوام نتونسته وساطت بکنه. این حرف این آدمی که از کدم به این صورت جدید بیانش کنیم که بالاخره حرفش قابل شنیدن باشه. اون صورت اولی که من از کدم اصلا درست داشت حرف خصمشو اثبات میکرد، ولی این روش، این بیان جدیدی که کردم معلوم شد که حرف خصمو نمیگه، حرف خودشو میگه. منتها مرحوم لاهیجی از این حرفی که میزنه به نفع خودش استفاده میکنه، به نفع خود لاهیجی استفاده میشه.
جهت
ها رو مثل
جهت ناست،
جهت
نا باشه
بهتر میدونه. بله درسته، ها نوشته در مصدر جهت نا داره، جهت نا باشه بهتره. همین توضیحی که من الان عرض میکنم ازش کامل استفاده میشه، یعنی باد این صوت رو از جهت ما میل میده، انحراف میده، یعنی نمیذاره به سمت ما برسه، میبره به سمت دیگری. وقتی برد به سمت دیگر ما باید صدا رو نشنویم در حالی که میشنویم. پس معلوم میشه که هوا دخالت نداره، ولی اگه هوا دخالت داشت این باد هوا رو از طرف ما منحرف کرده، برده به یه طرف دیگه، نذاشته این صدا به گوش ما برسه، نذاشته این موج به گوش ما برسه. در این حال ما صدا رو میشنویم، معلوم میشه که هوا وساطت نمی کرده، ولی اگه هوا وساطت می کرده باد این واسطه رو برده بود و نذاشته بود به دست ما برسه. و نباید ما صدا رو میشنیدیم در حالی که میشنویم. بله، نسخه جهتنا بهتره، که ایشون میفهمد در مصدر هم جهتناست، جهتنا بهتره، یعنی جهتنا بهتر معنا میشه. من جهته ها رو هم اگه توجه کرده باشید به همون جهتنا معنا کردم، منتها با یه تکلفی. اما اگه جهتنا باشه دیگه احتیاج اون تکلف هم نیست. و جوابن نزاله، یعنی این چنین شنیدنی، این چنین وضعی که شما در این دلیل ثانیتون ترسیم کردید، یون به او امکان الوصول فی الجمله، خبر میدهد از این که فی الجمله ممکن است صوت از طریق هوا به گوش ما برسه. و این لم یکن علا بچه، ولو این رسیدن علا بچه نیست، یعنی به اون وضعی که اتفاق افتاد نیست. عرض کردم صدا مشوش میشه، صدای مؤذن به اون صورتی که حاصل میشه به ما نمیرسه، مشوشن به ما میرسه، ولی بالاخره اصل رسیدنش هست. همین اصل رسیدنش نشون میده که هوا دخالت کرده و واسطه شده.
ولی یعنی اونطور
که
باید و شاید نیست؟
بله، نه به اونطور که باید و شاید، اونطوری که اول صادر شده، اونطوری که این صدا اول صادر شده دست ما نرسیده، بالاخره پراکنده شده و به هم ریخته. و این لم یکن علا وجهه، ولو این وصول به اون وجهی که صوت صادر شده بود حاصل نشده، یعنی به همون نحوی که صوت صادر شد به ما نرسید، اما بالاخره اصل رسیدن و فی الجمله رسیدنی بود. و لذا، این لذا رو اشاره بگیرید به این لم یکن علا بچه. لذا یعنی چون لم یکن علا بچه بود، لا یخلو ان تشبش سما، چون صوت به اون صورت که صادر شده بود به دست ما نرسید، به این جهت هست که خالی از تشبش سما نیست، یعنی اون طور که ما باید بشنویم هم نمیشنویم، با تشویش میشنویم، یعنی صدا مثل این که اضطراب داره، رفت آمد میکنه. این نشون میده که بالاخره صدا از طریق هوا رسیده، ولی چون باد بوده هوا نتونسته وظیفه خودش رو، یعنی وظیفه وساطتش رو اونطور که باید ادا کنه. الثالث، دلیل سوم. دلیل سوم اینه که حروف به دو قسم تقسیم میشن، حروف که جهریه هستن و حروفی که صامته هستن. بعضی حروف در وقتی که ما اداشون میکنیم که انه صدا به نهایت میرسه و مخفی میشه و ما ساکت میشیم، مثلا دال از این قبیله. دال رو وقتی میخوام بیان کنیم بهش میگن حروف صامته. دال و تاب و اینها حروف صامته است. حروف صامته قانونش اینه که آنی الحصول و بقا نداره، یعنی وقتی که متکون میشه ادامه پیدا نمی کنه، همون لحظه تکون فانی میشه. به قولشون اصلا حروفیست آنی. این حروف آنی به گوش ما میرسند، در حالی که اگر میخواستن سوار هوا بشند و به توسط هوا برسند نباید به ما میرسیدند، چون اینا آنی الوجودند، تا موجود شدن فانی میشن. اگر ما همون لحظه وجود شنیدیمشون شنیدیم، اگر نشنیدیم دیگه باقی نمیمونن که بشنویم. اگر بخوان رو هوا سوارشند باید باقی بمونند تا بتونن به توسط هوا به ما برسند، در حالی که اونا شأنشون باقی موندن نیست. با این که شأنشون باقی موندن نیست باز میشنویمشون. این معلوم میشه که سوار هوا نشدند، همونجا که متکون شدن شنیده شدند و فانی شدند، بدون این که احتیاج باشه که این مسیر رو طی کنند. اگر قول شما درست باشد، مستدل داره به ما میگه، اگر قول شما درست باشد باید ما این حروف صامته رو قبل از وصول هوا بشنویم، چون اگر بخوام منتظر وصول هوا بشیم اون حروف فانی میشند، پس باید قبل از وصول هوا ما اونا رو بشنویم. و واضحه که ما قبل وصول هوا اونا رو نمیشنویم، یعنی اگر بخوام قبل وصول هوا بشنویم اینطوری میشه، حروفی که باقی میمونند اونا باید بعد از وصول هوا به ما برسند، حروفی که فانی میشن قبل از وصول هوا برسن. وقتی یک کلمه که مرکب میشه از چند تا حرف، بعضی حرفاش دیرتر به ما برسه، بعضی حرفاش زودتر برسه، همه کلمه رو ما یه جا نشنویم. اون دال و ت و امثال زالک رو که زود فانی میشه اول بشنویم، بعد مثل جیم و امثال اینها رو که دیگه جزء حروف صامته نیستن اونا رو بعدم بشنویم، چون باید اونا صبر کنیم تا با هوا بیاند. اونا اون صامت ها چون فانی میشن دیگه نباید سوار هوا بشن، باید همونجا که متکبن شدن شنیده بشن. وقت لازمش اینه که کلمه رو کامل نشنویم، قسمتش رو اول بشنویم قسمتش رو بعدا، در حالی که ما تمام حروف یک کلمه رو یه جا میشنویم. پس توجه کنید، دوباره استدلال عرض کنم، ما حروفی داریم که در کلمات میان و این حروف صامتن و آنی هن، یعنی زود فانی میشن باقی نمیمونن، حروفی هم داریم که باقی میمونن. در مورد اون حروف باقی مونده کار نداریم، ولی در حروفی که باقی نمیمونن اگر ما منتظر بشیم هوا اونا رو بیاره اونا باقی نمیمونن و ما نباید بشنویم اونها رو، در حالی که میشنویم. پس باید بگید شنیدنمون قبل از اینه که اونا از طریق هوا بیان. خب اون وقت اگر اونا قبل از آمدن هوا بیان شنیده بشن، بقیه با هوا بیان، لازمش اینه که ما یک کلام رو حروفش رو مختلف بشنویم، بعضیش رو جلوتر بعضیش رو دیرتر، در حالی که همه رو یک جا میشنویم. پس یا باید بگیم همشون سوار هوا میشن میان، اونایی که باقی میمونن به گوش ما میرسن، اونایی که باقی نمیمونن محو میشن به گوش ما نمیرسن، یا باید اینطوری باشه که مسلم نیست، یا باید همشون بدون وساطت هوا شنیده بشن که این درسته. از سالست دیگه، حالا به تعبیری که تو تجوید آمده میگن سین باقی میمونه، هم مثل دال باقی نمیمونه، اینا حروف آنی هست. از سالست ان الحروف الصامته الانیه آتیه نوشته غلطه، ان الحروف الصامته الانیه کتاء و تاء و دال لا وجود لها الا فی آن حدوثها، اینا بقا ندارند، در همون آن حدوث وجود دارند، دیگه تکرار وجود براشون نمیشه که بگیم باقی موندن، همون لحظه حدوث موجودن، بعدش هم فانی میشن. فلا بد ان یکون السماء نائیها قبل الوصول الحامل لها، قبل الوصول الهواء الحامل لها الینا، باید ما اونها رو قبل از اینکه هوای حامل اونها به ما برسد بشنویم، چون اگر منتظر بشیم که هوا اونها رو برسونه اونا قبلا تو هوا منتفی میشن و به ما نمیرسن و نباید ما بشنویمشون، در حالی که میشنویم. پس باید قبل از وصول هوا اونها شنیده بشن، یعنی همون لحظه تکون بدون اینکه سوار هوا بشن و به ما برسن، در همون لحظه تکون باید شنیده بشن. و فرقی هم نیست بین اونها و بقیه، اینطور نیست که اونها اول شنیده بشن بقیه با هوا بیاند و بعدن شنیده بشن، همه با هم شنیده میشن، پس معلوم میشه همه بدون وساطت هوا شنیده میشن. این استدلال، این استدلال سوم ایناست. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که ما در وقتی توضیح میدادیم که چگونه هوا واصله به گوش ما میشه، این مشکل رو برطرف کردیم و طوری بیان کردیم که این استدلال شما تمام نشه. ما گفتیم که هوای مجاور اون قلع و قرع شدید به گوش ما نمیرسه. الان امروز من تکرار کردم بحثو، اون جایی که کوبه شدیدی به وجود میاد یا کندن شدیدی به وجود میاد که صوت حادث میشه یا به تعبیر خودمون موج حاصل میشه، هوای مجاور رو متمبج میکنه. اون هوای متموج مجاور بلند نمیشه بیاد تو گوش من، که شما بگید تا بخواد این مسافت رو طی کنه حروف صامته آنیه رو از دست داده. خود اون هوا که نمیاد، اون هوا تا متمول شد موجش رو میده به هوای کنار خودش. حروف صامته تو اون هوا منتفی میشن، ولی اثرشون میاد تو این هوای بعدی، اثرشون میاد تو هوای بعدی. این هوای بعدی هم تا بخواد اثرش رو دست بده هوای بعد خودش رو متاثر میکنه. باز حروف صامته و غیر صامته اگرچه خودشون منتفی شدن، ولی اثرشون داره میاد، همه با هم میان تو گوش وارد میشن، گوش میشنوه. اینطوری ما میشنویم. اگر اون هوای که درش صوت متکون شده بود، اگر اون میخواست بلندشه بیاد، بله اشکال شما وارد بود. اون حروف صامته در اون هوا موجود شدند و فانی شدند، وقتی به گوش من میرسه دیگه اون حروف صامته رو در خودش نداره. اما این چنین وضعی که اتفاق نمیفته، اون حروف صامته تو هوایی که میخواست وجود بگیره وجود گرفت، تا وجود گرفت اثرش رو گذاشت ولی خودش رفت. اون وقت اثرش آمد توی هوای بعدی، همینطور تا به ما رسید. اگر نحوه وصول صدا به ما که قبلا بیان شد مورد توجه قرار بگیره، این اشکال مستشکل وارد نمیشه، این دلیل مستشکل جواب داده میشه. ول جواب یعرف من مامر، مامر را یعنی در صفحه 26 سطر 3 به بعد که عبارت بود از بیان کیفیت وصول هوا به سماخ، یعنی به اون شکاف گوش، که ما در صفحه 526 سطر 3 گفتیم ول این نزال کل هوا الواحده به تموجهی یموج الهوا المجاور له و یکیفه به صوت، همینطور ادامه پیدا میکنه تا به هوای موجود در گوش ما برسه و او رو متموج کنه. اونجاست که صوت شنیده میشه. این نحوه وصول صوت بود که ما قبلا بیان کردیم. اگر این نحوه مورد توجه قرار بگیره، این دلیل باطل میشه.